اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مقدمه چهارم دلیل انسداد مرکب از سه فراز بود. مقدمه اول گفت انا نعلم اجمالا و انا مکلفون به تکالیف کثیره. دو، انسد علینا باب العلم و العلمی. سه، لا یجوز لنا اهمالها. چهار، این مطلب نمی شود همشو احتیاط کرد. یوجب اختلال النظام فلا یجوز او یوجب اسر حرج فلا یجب. و نتیجتا احتیاط کامل واجب نیست. دو، این فراز اول مقدمه چهارو، لا یجب احتیاط تام. یک، ولا یجوز رجوع الی اصول. کنه نمیتونی بگی حالا احتیاط نکردم، بسیار خوب، میرم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه مواردش میشه مختلف، یه جاهایی نفی است، یه جاهایی اثبات. هر جا اصول عملیه نفی کرد دیگه با خیال راحت میرم کنار، هر جا هم اثبات کرد اونا رو انجام میدم. نه، لا یجوز له الرجوع الی الاصول. فراز سوم، ولا الی فتوى المجتهد. تقلیدم نمیتونی بکنی، حالا اون بحث بعد. چرا لا یجوز له الرجوع الی الاصول؟ چرا لا یجوز؟ خوب عنایت کنید. مطلب شیخ را دیروز با اجمال عرض کردیم. شیخ گفت اصول نافی رو نمیشه، برای اینکه مخالف با علم اجمالیه. یک، لل علم الاجمالی ول علم به انها یوجب المخالفت الکثیره. این دوتاش کرد. دومی رو بر چی اضافه کردی آیشه؟ گفت کل سید فی جوف الفرا. علم اجمالی داری دو شبان و دیگران و در اطراف علم اجمالی که اصل جاری نمیشه، اصول در اطراف علم اجمالی یا اصلا جاری نمیشود و یا تعارض میکند و به تعارض تساقط میکنه. این که شد یک به اصطلاح قضا یا قیاسات و معها، یک قضیه مسلمه دیگه، چرا تردید درش میکنید؟ بگید لا یجوز و اصول نافیه برای خاطر علم اجمالی. بله، اصول مثبته منافات با علم اجمالی نداره. اصول مثبته رو مراجعه کن، هر جا اصول مثبته حکمی برات ثابت کرد انجام بده، ولی اصول نافی رو نمیتونی و باید در اطرافش احتیاط کنی. چرا اون جمله دوم رو اضافه کرد؟ ها، چرا؟ با توجه به بیانات دیروز و پریروز که لابلای کلام عرض می کردیم، فکر می کنیم جواب این سوال روشن باشه. چرا؟ برای اینکه رجوع به اصول کجا داره طرح میشه؟ بعد انه لا یجب احتیاط تام لاختلال النظام اول الاسر والحرج. وقتی این طور شد علم اجمالی از کار افتاد، به بیانی که دیروز عرض کردی، علم اجمالی که استر الى مخالفته فی بعض الاطراف از کار میفته، چون دیگه علم به فعلیت نیست. چون او از کار میفته، شیخ آمد جمله دوم اضافه کرد که باش، اون از کار افتاد، اما همین به اصطلاح اصول نافیه را یقین داریم تعدادش خلاف واقعه، یوجب مخالفت کثیره و از این جهت این اصول نافیه به علم اجمالی خاص فی ما بینها انها یوجب مخالفت کثیره از کار میفته. این میشه بیان دوم. اینو اضافه کرد برای اینکه اون علم اجمالی اصلی به دلیل انه لا یجب برای اینکه چنین و چنان از کار افتاد و اون فرضه، ولذا دلیل دوم. خب این اصول نافیه. شیخ میگه اصول مثبته هم به درد نمیخوره در این بحث. چرا؟ برای اینکه اگر بخوای به اصول مثبته عمل بکنی خودش موجب اسر و حرجه و بعضش نمیشه عمل کرد. مال علم الاجمالی به عدم تکلیفی بعض المشتبهات فیمنع عن الاستصحاب. اینجا یک علم اجمالی هم برخلاف همین اصول مثبته داریم که اینا دارن میگن یالا این واجبون این واجبون این شرطون این شرط، نه یقین دارم یه عدش این چنین نیست و به این علم اجمالی عدم وجوب اینها خود این اصول هم از کار میفته. این چهار فراز کلاب مرحوم شیخ. یک، اصول نافیه جاری نیست لل علم اجمالی. دو، اصول نافیه جاری نیست لل علم انها یوجب المخالفت الکثیره. سه، اصول مثبته هم لا نمی شود جاری بشود للزوم الاسر و الحرج. چهار، اصول مثبته هم نمی شود جاری بشه للعلم به انها خلاف الواقع تعدادی از اونها ولو اجبالا. این چهار فراز در کلام مرحوم شیخ. مرحوم آقای آخوند رو این فرازهای متعدد هر کدوم بحث و گفتگو داره، در کفایه، در حاشیه بر رسائل، اینها مجموعاً کلام مجموعه مرحوم آخوند رو حالا به عرض می‌رسونیم. اولا نسبت به اون للعلم الاجمالی همین اشکالی رو مطرح می‌کنه که ما در حقیقت به دهان خود شیخ گذاشتیم. اینی که میگید اصول نافیه نمیشود مراجعه بشه لل علم الاجمالی، این نه، بعد فرض عدم وجوب احتیاط تام علم اجمالی از کار افتاده و لذا دیگه نمیشود اون علم اجمالی مانع از جریان اصول بشود. اینو مرحوم آخون صراحتا مطرح میکنه، مانع از جریان نمیشود. این جواب او همینیست که عرض کرده. ما فکر میکنیم شیخ توجه داشته ولذا رفته سراغ بیان دوم. و اما بیان دوم تعبیر میکنید ولعلم به انها یوجب المخالفت الکثیره. این در حقیقت اینی که عقل در این مورد خودش حکم استقلالی دارد. ولا وجه لدعوا استقلال العقل به وجوب الاحتیاط فی بعض الاطراف بعد رفع الید عن الاحتیاط فی تمامها. اینجا دیگه وقتی احتیاط کلی نبود اون علم اجمالی که از کار افتاد عقل حکمی ندارد مگر این جمله آخر را یوجب المخالفت الکثیره بگیم خارج از مزاق شارعه انها محتم به. اونایی که تو مقدمه سوم گفتیم بیایم سراغ وجوب شرعی. بله شرعن یجب و احتیاط در این موارد بدون اتکال بر اصول نافیه به اون سه بیان در مقدمه سوم. مقدمه سوم رو ایشون جدا مطرح کرد در حقیقت برای این نقطه بحث. گفت لا یجوز لنا اهمالها، یکیش علم اجمالی بود، خب همین اشکال برش می اومد. در حقیقت این اشکال رو اونجا هم برای او حرف بعد آمد گفت اولیش لل اجما ولانها مرغوب عن شرعا ولانها مهتم به الشارع. از اینا کشف بکنیم شارع نظرش این نیست که اینا رو ندیده بگیریم، با این کار مخالفه، خوشش نمیاد که این احتمالات رو ندیده بگیریم، که میشه وجوبه او شرعن کما سبقه در مقدمه ثالثه. این در رابطه با اصول نافیه. خب این بحث رو در اونجا گفتیم، فقط اشکالش بله میتونیم بگیم مهتم به حال لایرزا شارع اجماع، ولی قدر متیقن از همه اینا اینه که همه شو نمیتونیم رها کنیم، اما ازش در نمیاد که باید همه محتملات رو اطاعت کنیم، درش احتیاط بکنیم، همه اون مقدار رو تا نتیجه بگیرید. هر جا که اختلال نظام اسر و حرج نبود یجب الاحتیاط. ما اصلا داریم بحث رو اینجا میکنیم و یادتون باشه اون جایی که موجب اسر و حرج است و یا موجب اختلال نظام، که اون همون اول کنار رفت، بحث تو بقیه است. اون اندازه‌ای که موجب اختلال نظام نمیشه، اون اندازه‌ای که موجب اسر و حرج نمیشه، یجب الاحتیاط. اون علم اجمالی کبیر که از کار افتاد، اینجا شیخ اشاره کرد، مرحوم آخوندم در مقابلش جواب داد. پس به چه دلیل تو این بقیه احتیاط کنم؟ میاد سراغ این سه بیان، به یکی از این بیانات ثلاثه، اجماع او انه امر مرغوب عن شرعا او انها مما یهتم به شارع، و در این موارد اصول جاری نیست. عنایت کنید اینا شرایطی که داره میدم در حقیقت در حد بیان متنی که بایست حالا انشالله مطالعه میکنید، دقت کنید، در اینها یادداشت کنید، یه روزایی ممکنه خیلی به دردتون بخوره، به خصوص آقای مهدی پور که رفته امروز امتحان داده. خب میدونه گاهی ممکنه همین اون وقتی سوال کنن چیکار میکنه آقای مهدی پور. این در رابطه با اصول نافیه. اما در مورد اصول مثبته، خب اگر یه مواردی از این محتملات اما از مظنونات و مشکوکات و موهومات، تو این موارد اصل مثبت داریم، استصحاب داریم، شک در یه حکمی دارم، اما در ادیان سابقه اینجوری بوده، حالا استصحاب میکنم اون حکم ادیان سابقه رو. خب اینجا بگیم یکی اینا رو انجام بده، یا نه موارد قاعده اشتغاله، شک در شرطیت و جزئیت و اقل و اکثر ارتباطی و امثال اینها، بنا عقل میگه اشتغال اشتغال. براحت هم که هنوز ثابت نشده که ما اخذ به رفع مالای علمون بکنیم. خب قاعده اشتغال یقتضی ذلک، به این اصول مثبته که میگه این تکلیف رو انجام بده، اینا رو باید انجام بدی. مرحوم آخوند میگه لا مانع. شیخ تعبیر کرد نمی شود، فلانها یوجب الاسر لکسرت المشتبهات مع العلم الاجمالی به عدم تکلیف فی بعض المشتبهات. نه آقای آخوند میگه به این که اینجا این علم اجمالی که اگر همه را انجام بدم اسر و حرج لازم میاد، اگر چنانچه به اصطلاح همه را انجام بدم یقیناً بعضیاش خلاف واقعه، مانع از رجوع به اصول عملیه نمی شود. چرا؟ اصول عملیه مثبته. چرا؟ خوب دقت کنید، علت مسئله اینه، شما الان یه مجتهد یه فقیه، یا شما مسئله مورد ابتلات که نمی دونید، حالا یا مزنونه یا موهومه یا مشکوکه، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا امثال ایناست، چند تا مسئله مورد ابتلا و توجه داری؟ یه تعداد معدودی. حالا اینا رو اگر دیدی اصول مثبته داره، قاعده اشتغال داره، استصحاب تکلیف داره، عمل بکنی، نه اسر و حرج ازش لازم میاد، نه علم به انه در بینش موارد خلاف. این دو مشکل شما وقتی است که محاسبه بکنی همه مشتبهات رو روی هم، کل فقه 200,000 مسئله در تمام اینا، حالا اون مقداری که اختلال نظام ایناشی چی، نه بیا پایین بگو 50,000 تاش، تو این 50,000 تا اگر برم سراغ اصل مثبته به تکلیف و یا اصل اشتغال، یوجب کذا، بازم یه اسری داره، بازم به اصطلاح نعلمو که بعضیش خلاف واقعه. این داری اینجور حساب میکنی، اما الان که 50,000 تاش مورد ابتلای تو نیست، حالا میایم سراغ یه بحث کلی. استصحاب موضوع شک، لا تنقض الیقین به شک. کجا میاد استصحاب؟ جایی که الان شک داشته باشی. شک یه حالت نفسانیست، یعنی الان فکر کنی هل هو جائز ام لا، هل هذا حرام ام لا، یه حاضایی داشته باشی، بعدم شک بکنی در حلیتش و حرمتش، این الان میشه حالت نفسانی شک. اما مسائلی که بهش توجه نداری، الان در رابطه با اون مسائل شک داری؟ بله. لو فرض بهش توجه بکنی شک میکنی، اما الان که شک نداری. مصب به استصحاب شک فعلیه، الان شک داشته باشی لا تنقض الیقین به شک. مصب به استصحاب شک فعلیه، تو که الان شک نداری، بنابراین اینجا استصحاب نیست الا در این موردی که الان هست. خب این چند تا استصحاب که لا یوجب العلم بالخلاف، لا یوجب الاسر بالحرج، اگه اونای دیگه پیش بیاد مانعی از این نیست، اونا اگریه. وقت نتیجتا ولو علم داشته باشی که اگر بخوای تو همه 50,000 تا مثلا انجام بدی، فیها مخالفات للواقع، تو 50,000 تا الان که تو 50,000 تا استصحاب نداری، چون شک بالفعل نداری تا اینا با هم تعارض کنه، چه بگی به استصحاب جاری نمیشه در اطراف این لتعارض صدر و ذیل در روایت. الان لا تنقض الیقین به شک، انقضه به یقین آخری الان نداری، چون در بین این چارتای محدود مورد ابتلا که یقین آخر نداری. یا بگی نه به تعارض تساقط میکنه، وقتی این دو تا 5 تا 10 تا استصحاب جاری کردم یقین دارم بعضیاش خلاف واقع و از این جهت تعارض میکنه با هم که نمیدونم کدومه، نه تو این چند تا هم یقین به خلاف ندارم. پس رو این مبنا شما این شیخ میگید در جای خودش که باید در استصحاب شک فعلی باشه، و تا شک فعلی نیست استصحاب جاری نیست. بنابراین این اشکال شما که میگید در اصول مثبته نمیشه، در این موارد نمیشه به اصول مثبته مراجعه کرد، نه مانعی از اصول مثبته در کار نیست در اینجور موارد. حالا که اینطور شد به اصول مثبته عمل کن، مانعی از اصول نافیه هم نیست، چون اصول نافیه هم گفتیم مشکلی نداره، به خصوص وقتی تعدادی از موارد رو با اصول مثبته عمل کردی دیگه مشکلی برای اصول نافیه هم باقی نمیمونه، چون علم به مخالفت اونا هم نداری. اونی هم که گفتی آخر کار که مرغوبون ان شرعن چنین و چنان، اونا هم دیگه از بین میره، برای اینکه یه مقدارشو با همین اصول مثبته عمل کردی، دیگه حالا نمیتونی یه اصول نافیه رو عمل بکنم مرغوبون ان شرعیه. این محاسبات رو خوب دارید. این بحث بین شیخ و مرحوم آقای آخوند ملفقا بین کفایه و حاشیه بر رسائل. خب اینجا اولا یه بحث مبنایی مطرح شده که آقا یشترتو در استصحاب فعلیت و شک، ولذا الان استصحابای محدود داری، اونایی که در اختیار تو نیست که اصلا نداری، استصحاب فعلا نداری تا اینجا این مشکلات پیش بیاد. مشکلات وقتی زیاد شدنه، وقتی جمعیت استصحابا خیلی بشه اون مشکلات پیش میاد، نه اون اندازه نیست، اونی که الان شک داری گرفته. شک فعلی همینه. میشود ملتزم به این مطلب شد که بگیم یختص الاستصحاب به شک الفعلی؟ بله، ظاهر دلیل استصحاب همینه، لا تنقض الیقین به شک، موضوع یقین سابق شک لاحق. هر حکمی در هر جایی که باشه در فرض اون موضوع، فرض اون موضوع یعنی فعلیت اون موضوع، تا فعلیت پیدا نکرده حکمی نیست. چی میشه نجس؟ اونی که خون باشه بالفعل، نجس اونه بالفعل، بله چیزی که خون بودنش ثابت نیست و معلوم. خب لا تنقض الیقین، هم یقین فعلی میخواد هم شک فعلی، ظاهر دلیل همینه. بله باید اینو گفت. ولی اگر این حرف رو بزنیم، کمان که شیخ در اوائل استصحابم داره، در همون تنبیه اول یا دوم استصحاب به مناسبت این بحث مطرح میشه. خب اما اگر اینو بگیم، اولا آقای شیخ شک فعلی میخواید حدوثاً یا بقاءاً در اول تمسک به استصحاب شک فعلی میخواد، یا استصحاب مادام شک باید شک پیدا بشه و مادام شک استصحاب بشود، که به محض اینکه شک از بین رفت دیگه استصحاب نداره. این خودش کلماتشون مختلفه، فروع مختلفی هم یترتب علی ذلک، اما مشکلش اینه که اگر اینو ملتزم بشیم غالب موارد استصحاب به مشکل برخورد میکنه، حتی مواردی که مورد خود روایات استصحابه. حتی اونها خب، اما بقاءً در مورد روایات خود استصحاب شک در طهارت مشغول صلات شد، شکش فعلی بود حدوثاً، اما مشغول نماز شد. آیا در سرتاسر این نماز همیشه این شکش رو جلوی ذهنش نگه داشت؟ هیچ غافل نشد، رفت تو مد ولذالینش دیگه، اون وقتی که داره میخواد قرائت شد درست بخونه و اذکارش و کارهای دیگه، یاد از طهارتش هم میره، استصحابش به هم خورد، پس این نمازش باطل، الان دیگه طهارت نداره. طهارتش با دام الاستصحاب بود، حالا که دیگه غافل شد که دیگه طهارت نداره که. ها لازمش اینه همین شک فعلی، توجه نداشتن معناش عدم فعلیته. همه حرفا تو همینه. بله خیلی جا لو التفت الیه لشک، اون میشه همون شک تقدیری. اگر بگید شک فعلی ولو بقاءً، با خود مورد روایات نمیخونه. بله حالا مورد ابتلاش یعنی چی؟ یعنی فعلی نباشه. اینه، این اندازاش کن، بگه نه آقا حدوثاً فعلیت پیدا کنه ولو بقاءاً فعلیت نداشته باشه، حدوثاً شکش فعلیت پیدا بکند. بگیم خب آقا الان رساله ها مقلدین مجتهدین نوشته، یه سلسله مسائل زیادیش از فتوا داده بر اساس استصحاب، الان برای شما مورد ابتلاء پیش آمد دارید در این مسئله، این مسئله صاف از اونجا تقلید میکنی بدون این که الان شک برات مطرح بشود. این چطوره؟ این استصحاب درباره شما حجته یا نه؟
استصحاب در
احکام.
استصحاب در احکام
میدونم، حالا هرچ استصحاب در احکام یا در موضوعاتش، این هاست که خورده. چیزی که میشود از نظر استدلال گفت نه، دلیل درسته میگه لا تنقض الیقین بشک، اما دنبالش یه جمله دیگه داره، ولیکن انقضه به یقین آخر، فقط یقین دیگه میتونه بشکنه. تا یقین دیگه نیومده حکم یقین سابق باقیه. این بقای حکم یقین سابق تا یقین دیگه نیامده، یه وقت است به شک فعلیه، یه وقت نه به ظهوره، به غفلت توجه نمی کنه دیگه، هنوز یقین مخالفش که نیامده، غایت حاصل نشده، پس اون حکم باقیست. ذیل ادله استصحاب یدل بر این که لا یشترط فیه شک فعلی، بلکه اگر این شک رو ازش غافلم شد اشکالی نداره. یا در یه روایتش میگه لا، آیا باید وضو بگیرید؟ لا حتی یستیقن انه قد نام، تا اون وقتی که یقین به نوم پیدا کنه. حالا هم از این که الان شک داره یا نه، یا الان غافل شده و نمیدونه وضو داره یا نداره، نه اون حالت سابقه باقی است. حتی یستیقن انه قد نام، و از این ادله استفاده کنیم که نه، بقا و شک لزومی نداره، اگر نیاز هست حدوثنه تا متکل به استصحاب بشه، ولی بقا شک و این که غفلت نکنه و چنین و چنان نیازی نداره. حتی یستیقه، و وقتی در مورد شکش گفتیم شک تقدیری، شک شعنی یکفی، که لو ترجه شک میکنه و یقین به خلاف ندارد، این تقابل شک و یقینم اقتضا میکند که این چنین. در یقینشم بگیم اگر در جایی هست که به حالت سابقش توجه کنه، یعنی کان حکم سابقش کذا، فاشکالی نداره. ولذا مرحوم آخون روی همین بیان در تنبیه دوم استصحاب، البته به یه مناسبت دیگری در رابطه با جریان استصحاب در احکامی که یثبت بالحجه، در اونجا مرحوم آخون میگه اصلا معنای استصحاب جعل الملازمه بین السابق واللاحق، واقعا بین حالت سابقه و لاحقه ملازمه ای در حکم تا وقتی خلافی ثابت بشه. اون وقت در این گونه موارد یجری الاستصحاب، ولو در اون مسائلی که الان مبتلا بهش نیست، به صورتی که لو ابتلا بهی لشک، این مشکل پس باقی است که بگیم در اصول مثبته تعداد زیادی پیش میاد، اون وقت اون محظور شیخ که میدونیم بعضیش از اونها مخالف به اصطلاح واقعیت، مخالف با واقع، از این جهت لا یجری. این در قسمت اول. و اما قسمت دوم که ایشون آخر اضافه کرد، مرحوم آخوند، که بعد از تمسک به اصول مثبته دیگه راه برای اصول نافیه هم به کلی باز میشه، چون به قدر معلومه بالاجمال پیدا شد. مقصود این یعنی چه؟ به قدر کدوم معلومه بالاجمال؟ معلومه بالاجمال به علم اجمالی کبیر. میگید در اونجا میگفتی چقدر تکلیف داری در بین مشتبهات؟ 200,000 مشتبه دارم، 20,000 تاش یقینا تکلیف واقعیه، معلوم بالاجمال من 20,000 تاست. حالا به این ادله مثبته اون 20,000 تا رو به دست آوردم و به این وسیله منحل کنی اون علم اجمالی کبیر را. اگر این مرادتون، بسیار خوب، البته با یه شبهه‌ای که مرحوم آخوندم اینجا متذکر نشده، شبهه رو دیروز لابلای کلاب عرض می‌کردیم، این در صورتی است که تعداد به دست آوردن کافی باشه، در صورتی که نمیدونم اینایی که به دست آوردم همون احکام واقعی است که یقین داشتم یا نه، اینا چیز دیگری است، قامت الحجه علیک، ولی اون چه بسا واقع نباشه. آیا همین اندازه که در اثر اینا دیگه علم به بقای احکام واقعی در ضمن بقیه برام باقی نمی‌ماند یکفی برای انحلال علم اجمالی، یا نه باید انطباقش رو هم علم پیدا بکنی؟ مثل اون مثالی که دیروز زدیم، در 10 تا کاسه ای که یقین داره 2 تاش نجسه، بسیار خوب 2 تا نجس توش پیدا کرد، اما این همون 2 تا نجسی است که من یقین داشتم در اثر افتادن خون در اونها نجس شد، یا نه این 2 تا نجس دیگره؟ اینو لو فر سلمنا بگیم همین مقدار موجب انحلال علم اجمالی میشه، بسیار خوب، اون علم اجمالی کبیر منحل. ولی ما تو این بخش دنبال علم اجمالی کبیر نبودیم، اونو خیلی وقت دست از شستیم، همون جایی که گفتید لا یجب الاحتیاط تام، دست از علم اجمالی کبیر شستیم. اونی که شیخ گفت اصول نافیه جاری نمی شود، برای اینکه یک علم تو خودش ادعا کرد که نعلم و که اصول نافیه تعدادش خلاف واقع. خیلی خوب، شما یه اصول مثبته ای پیدا کردید، آیا این میتونه اون رو از بین ببره؟ بازم علم اجمالی، علم به اصلا موارد اصول نافیتون، بازم علم دارید به انه خلاف الواقع، بعضیش تفرقی نکرد نسبت به اون، این چه تأثیری در اون میگذاره؟ پس نه، این فراز آخرتونم متمم بحث نمی شود. و از این جهت بله، به اصول مثبته میتونیم تمسک کنیم، اما اصول نافیه مشکل دارد طبق بیان شیخ. بله، نعلم و که بسیاری از اینها خلاف واقعه، پس این اصول نافیه جاری نمی شود، شک فعلی هم که درش لازم نداریم، مجموعا مواردی که یجری درش اصول نافیه لو فرز توجه به اونها به قدری زیاد هست که میدونم تعدادی در بین اینها خلاف واقعه، پس این اصول نافیه نمی تواند جاری بشود. فیبقى الاحتیاط در این موارد. و اما قسمت آخر، مراجعه به فتوای مجتهد هم نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه مجتهدی که داره بر تو فتوا میده، او به حساب انفتاح داره فتوا میده، مثلا به حساب اینکه خبر واحد حجتون داره فتوا میده، تو که قبول نداری اینو، تو معتقدی انه علی خطا، فرضین انسدادی هستی، تو انسدادی چه خاکی به سر می‌ریزی؟ او داره فتوا میده رو حساب انفتا، تو میگی من میدونم داره او کار اشتباهی میکنه. خب پس چجور میتونی ازش تقلید کنی؟ هر مجتهدی ولو اعلم، شما اگر در یک مسئله فتوای او رو مطالعه کردی، بحث کردی، اطمینان پیدا کردی که فتواش خلافه، دیگه نمیتونی در اون فتوا از اون تقلید کنی. بله آقا، نه زن به خلاف لایسر این بوجه. حالا فرض اینه شما انسدادی هستی، یعنی میگی دلیلی لم یتم بر حجیت خبر واحد، که اگر او تمه، بحث انسداد اصلا پیش نمی آمد، او آقا میگه تمه ولذا انفتاحیه و به استناد یک خبر واحد فتوا داده، تو اینو قبول نداری، چطور میتونی از او تقلید کنی؟ انسدادی باشه، اونم مثل منه، به چی فتوا میده؟ او باید فتوا به احتیاط بده، اونم باید در همین مسئله که میرسه گیر کنه، بگه اصول نافیه جاری نمیشه، باید احتیاط کنی تو اینا. نه چه پیدا کرده جایی؟ همینه که داریم. بله یه جایی یک احتمال میمونه، فرض کنیم ما الان انسدادی شدیم برای این که میگیم این خبر واحد لم یتم دلیل بر حجیتش. اون آقا میگه قامه و انفتاحیه، ما داشتیم تو این مقدمه الان میگفتیم خب من که میدونم او چرا میگه برای این خاطر این روایت، بر خاطر این آیه نبع، بر خاطر این قضیه، و من اینا رو کافی نمیدونم، اشکال کردم تو اینها، پس مستند رأی او رو من قبول ندارم. اما اگر دیدیم فرض مثلا یه مجتهد انفتاحی هست ولو از قدما که او قائل به حجیت و فتوا داره در این مسائل، و احتمال بدیم که او رأی به انفتاحش و حجیت خبر واحدش منتسب به ادله‌ای باشه که به دست ما نرسیده، پس من علم به خطای او ندارم، دیگه او رو خاطی نمیتونم بگم. شاید یه چیزی داشته به دست ما نرسیده. اگر بدونم همین هاست میگم پس بابا خاطه، من یکی یکی این ادله رو اشکال کردم، خب آیه نبر رو یه جور، فلان دلیل رو یه جور، و امثال ذالک. اما اگر چنون چه احتمال بدم دلائل دیگری در دستشون بوده که به ما نرسیده، اون وقت میتونم به فتوای او عمل کنم. فهم مجتهده عمومات چرا دلیلش عقل سیر سیر رجوع جاهل اونجا رجوع الجاهل عالم الالجاهله. من میگم میدونم خبر واحد حجت نیست، ایشون میگه حجت بی خود میگه، این میشه رجوع من به او.
جایی که ما
نه
به احتمال داشته باشیم جایی
نه 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 این چنین نیست. اگر این اگر این حرفو ببینید، یهو مخلوط نکنید به هم، اگر این حرفو بزنید صد دباب و تقلید.
نه
نه اصلا اون مبنا این کسی که این حرفو میزنه اصلا منکر
کس
میدنخه. حالا ببینیم، نه ما میگیم سیره، اینجا که میرسیم نه، وقتی که به اخبار اینا که نمیخوام استدلال کنیم بر خودش، سیره رجوع الجاهل الالعالم. اما در اینجا اگر اون انسدادیه و منم انسدادی، میگم پس او بی خود تکمونی، اگر به این انفتاحی او من انسدادی ولی میدونم دلیلش بر انفتاح همین ادله است، میگم من میدونم که اینا به درد نمیخوره، او بی خود میگه. اگر من خواسته باشم رجوع به او بکنم، رجوع العالم الالجاهل میشود.
اگر این سیره آجا جایی که شخص بدون این پزشک احتمال 80% اشتباه میکنه، 20% احتمال بده پزشک فرق درست میزنه، رجوع الجاهل الالعالم اصلا اینجا جایی میشه همچه سیره ندارم اون آدم
پزشک. از کجا میگه؟ حالا ببین انشاءالله مبتلا بشید که بدید. نه اگرم در همون جا هم، در همین جا هم اگر من این 20% رو نداشته باشم، احتمال بدم ولو 20% اون منو معالجه میکنه، ولولا هزار راه دیگه هیچی برای معالجه ندارم، چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ نه حالا در اونجا چیکار میکنی؟ در سیره هر چی این هم چرا به اون رجوع میکنم؟ به یک کس دیگه رجوع نمیکنم؟ به کسی که این 20% رو نداره چرا رجوع نمیکنم؟ چرا به اون رجوع؟ بله اگه داشته میشه، ولی نداریم الان. پس دیگه اینجا کس فرض اینه، اینجا کس دیگه نداریم، فرض اینه کس دیگه نداریم همین مقدار. نه ما وقتی که این احتمال بدیم یجوز و تقلید از او، رجوع الجاهل الالعالم، او ادعای علم میکنه به این قضیه و به این مقدار، فلاش کن. اینا هم بحث در مقدمه چهارم. نتیجه این شد مقدمات چهارگانه دلیل انسداد، اساس بطلان دلیل یعنی انحلال دلیل انسداد همینه که انا نعتقد به حجیت خبر واحد. انسداد باب علم هست اما انسداد باب علمی نیست، و به حجیت ها این علم اجمالی کبیر منحل می شود، اساسش اینه. و از این جهت اینای دیگه‌ش هم دیگه نیازی نبود، ولی خب برای تحلیل مسئله بحث شد. و من هنا یعلم که دیگه نوبت به مقدمه پنجمم نمی رسد، ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح، پس ترجیح مرجوح و راجح دیگه تو کار باقی نمی ماند، بلکه عمل بالحجت فی موارده. بنابراین بحث دلیل انسداد به همین مقدار یتم دیگه. حالا البته در کفایه در رسائل بحث‌های دیگری مترتب بر این فرض شده که معمولا گفتگو نمیشه، اما چون مترتب بر این بحث و اما اینکه مباحثی است کمتر مورد ابتلا، از این جهت بحث نمیشه و بحث‌های بعد میرود سراغ اصول عملیه. اول بحث براءت و اشتغال، اگر زنده بودیم انشالله، توفیق داشتیم، شرایط بود، انشالله روز 14 فروردین دوشنبه روز 14 به یاری خدا بحث رو در خدمتتون باشیم.